سریز که شما باید دغدغه داشته باشی، باید باور داشته باشی به این حوزه. ولی به هر حال با توجه به شرایطی که الان وجود داره، آیا واقعا مثلا اگر یک نویسندهی تربیت هم شده باشه، فرض میکنیم که دوره های آموزشی براش در نظر گرفتیم و تونسته خودشو به یه جایگاهی برسونه، آیا واقعا میشه ازش انتظار داشت که کارهای دیگه ای نکنه و صرفا بشینه تولید اثر درجه یک بکنه در حوزه تئاتر مقاومت یا رمان؟ آیا واقعا این شرط الان مهیاست؟ و اگر مهیا نیست، بالاخره کدوم نهاد بالادستی باید وارد عمل بشه؟ مجلس باید کاری بکنه، وزارت ارشاد باید کاری بکنه، بعضی از نهادهایی که در کنار وزارت ارشاد خودشونو به نوعی متولی این حوزه میدونن، که به هر حال یک هنرمندی که ازش برمیاد و دغدغه داره و مورد اعتماده، بتونیم حمایتش بکنیم و او هم بی دغدغه های اقتصادی و و خیلی مسائل دیگه صرفا انرژی بذاره و متن خوب و درجه یک بنویسه. آیا واقعا این شرط الان مهیاست؟
خب من قطعا به شما جواب میدم که نیست. چرا نیست؟ چون ببینید، برای نوشتن اثری که شأن داشته باشه و دفاع کنه از حوزه دفاع مقدس و مقاومت ما و جنگی که بر ما تحمیل شد و اثرگذار باشه، متوجه این؟ یعنی خواننده با خوندنش متوجه بشه که چه اتفاقی افتاده و لذت ببره. من نویسنده نمیتونم که سر به رویا و خیال پردازم. باید تحقیق کنم، پژوهش کنم. من مثال عرض میکنم برای یک اثری که یک شهیدی که خانواده این شهید راضی به گفتگو نبودن، حدود 3 الی 4 سال عمرم رو پشت در بودم. ابتدا اجازه بدین مصاحبه کردم، بعد تحقیق کردم رفیقاشو پیدا کن، بعد از رفیقاش راه های ارتباطی رو پیدا کردیم که چه کسی دوست نزدیکش بوده، تو اون شب کیا پیشش بودن. خیلی پروسه زمانبری هست برای یک نویسنده.
دقیقاً.
ما باید نویسنده حق بدیم، چون وارد مستند میشه، ما باید مستندسازی کنیم، سراغ منابع بریم، این منابع هستشون نیستشون. بی وقتی وارد این قضیه میشیم، اگر حمایتی صورت نگیره، من سراغ دارم پروژه هایی که یه بخشیش که طی شده به خاطر اینکه عدم حمایت صورت گرفته، گفتن آقا باش ما دیگه کارش نمیکنیم. حالا که نمیخواین، حالا که حمایت نمیکنین، به نظر من باید اگر قرار سرمایه گذاری بشه، روی این اتفاق سرمایه گذاری بشه.
دقیقا.
ما الان یاد گرفتیم فقط جشنواره برگزار میکنیم، جشنواره هایی که خروجی ندارد، جشنواره هایی که وقتی میری توی هیئت بازبینش میبینی از 300 تا کار 10 تاش قابل دیدن نیست، از 10 تا میبینی یکیش اثری نیست که مؤلفه های اصلی یک اثر مقاومتی رو داشته باشه، و بعد همون در پایان همون جشنواره همه چی به فراموشی سپرده می شود. خب چه انتظاری داریم که اون نویسنده کارگردان دوباره بیاد پژوهش کنه، بخونه، تحقیق کنه، کار عملی عملیاتی انجام بده؟ ما در قطعا شما می دونید که زیربنای نمایشنامه داستان هست، ادبیات داستانی ماست که کمک می کنه به ادبیات دراماتیک ما که بتونه آثار فاخری تولید بشه.
دقیقا.
به نظر من به شدت ضعف در این، ما الان کمیتگرا هستیم. ما ممکنه 100 نمایشنامه در سال چاپ کنیم، اما آیا اون 100 نمایشنامه‌ای که چاپ شده و مدیران ما بر اون افتخار میکنن، آثاری هستند که در جای عرضه بشن، آثار قابل دفاعی باشند؟ من میبینم، میخونم، خب پیگیر هستم، من عمرم رو برای این هنر گذاشتم با این موضوعیت، و میدونم اثر چاپ شده، ولی متاسفانه اون نویسنده اصلا در مورد اون عملیات اطلاعاتی نداشته. نمیدونه فرق لشکر و تیپ چیه، نمیدونه اون عملیاتی که در موردش داره صحبت میکنه توی چه سالی اتفاق افتاده، اول جنگ بوده، وسط جنگ بوده، آخر جنگ، زمینی بوده، هوایی بوده، دریایی. اینها رو متاسفانه نمیدانن و این یک معضلی هست، و هیچ وقت من ندیدم در هیچ جشنواره‌ای، در هیچ جایی بنویسن آقا بیایم در مورد آثار دفاع مقدس صحبت کنیم، کلاس بذاریم، ورکشاپ بذاریم، از اساتید به نام دعوت کنیم. نیست، و ما داریم باعث میشیم که اگر اون چند نفری هم که دغدغه‌شون تئاتر دفاع مقدس هست، برن بگن وقتی مثلا با موضوع آزاد به من یک فیلمنامه سفارش داده میشه اون اثر رو با اون مبلغ بپذیرم، چون حمایتی در دفاع مقدس صورت نمیگیره و این یک معضل هست.
من به نظرم میرسه که جا داره واقعا، از همونطور که عرض کردم میدونم که خیلی از مدیرامون خودشون در واقع اهل دل هستن، کسایی هستن که به هر حال بخش عمده ایشون این فضای جبهه رو تجربه کردن، خودشون جزو بچهای رزمنده محسوب میشن، بچهای جنگ محسوب میشن، در نیتشون که اساسا شکی وجود نداره و همین مقداری که تو این شرایط دشوار دارن کار فرهنگی میکنن با بودجه‌های محدود به هر حال جای تقدیر داره. اما به نظرم میرسه که باید بیش از این حرفا کار بکنیم. همونطور که میگم حالا در حوزه محتوایی من چندین بار در سخنان مختلف در جاهای مختلف از زبان مقام معظم رهبری شنیدم که ایشون چقدر تاکید دارن در کنار پرداختن به رویکرد حماسی در آثار به رویکرد تبیینی پرداخته بشه، یعنی اینکه آقا شما این فضا رو تشریح کنید و به مخاطبتون منتقل کنید که چه اتفاقی افتاد در جبهه ها که یک پسر بچه خانزاد در جبهه تبدیل میشه به یک مرد اهل عمل، یک قهرمان و باعث به وجود اومدن اون اتفاقات بزرگ میشه. جا داره کرد همینجا هم باز مجددن ضمن اینکه حالا به همه مدیرای فرهنگی و تصمیم ساز در حوزه ادبیات و ادبیات نمایشی و آثار هنری مربوط به دفاع مقدس و مقاومت خسته نباشید میگم، اما خواهش بکنم که دقت نظر بیشتری بکنن در یک سازوکار متمرکزتری در واقع کمک بکنیم که هنرمندا با طیب خاطر و خیال راحت‌تر بتونن فعالیت بکنن در این حوزه و آثار درخور و قابل توجه و مخاطب پسندی رو ایجاد بکنن و تولید بکنن که این فرهنگ زنده بمونه. یعنی من بعید میدونم که با فعالان این حوزه، چه هنرمندا و چه مدیران، گپ و گفتی بکنیم و کسی منکر این باشه که مهم اینه که این در واقع آثار مؤثر باشن و تأثیر به اندازه بذارن، تأثیر کافی بذارن، تا میگم همه نیتشون زنده نگه داشتن این فرهنگه. اما به نظر میرسه که بعضی از در واقع سیاست هامون، بعضی از در واقع برنامه ریزی هامون نیاز مبرمی داره به اصلاح برای اینکه تأثیر داشته باشه و هرچه بیشتر روی مخاطبان مختلف در سنین مختلف تأثیر مؤثرتری بذاریم. عرضم به حضورت که و چشمانداز چه خواهی دید؟ یعنی چه جوری می‌بینی با توجه به هنرمندایی که داریم؟ آیا ما هنوز هنرمند دغدغه‌مند داریم که با همه سختی‌ها باز دلبسته نوشتن و خلق اثر در این حوزه باشن؟
قطعاً داریم. ما همونطوری که می‌دونید جشنواره‌هایی که برگزار میشه هنرمندها نشون میدن که پای کار هستن، یعنی حضور دارن، دشمن نمیخواد این اتفاق بیفته. یعنی اینکه از یه جایی دارن یه کارایی میکنن که آقا کمرنگ بشه این قضیه، ولی الحمدلله هنرمندها در هر بضاعت فکری و اندیشه‌ای که هستن با هر قلمی که دارن دارن فعالیت میکنن. اما وظیفه ما این هست که واقعا نذاریم این قلم ها به زمین بیفته، باید استوار باشن، باید از هر جهت که میتونیم یک نگاه کارشناسانه و آسیب شناسانه داشته باشیم که اگر ما امروز دو هنرمند نویسنده داریم چطور میشه اینا رو تبدیل به 4 تا کرد 5 تا کرد 10 چطور میشه اون نوجوانی که از جنگ چیزی نمیدونه آگاهش کنیم که بدونه چی بر تاریخ دفاع این مملکت گذشته و مقاومت یعنی چی. اگر ما این کار رو انجام بدیم موفق خواهیم بود، وگرنه متاسفانه باید بگم رفته رفته ما خیلی ساله داره از جنگ میگذره، خیلی از باقی مونده های جنگ عزیزان رزمنده دارن یکی یکی به خیلی رفقاشون میپیوندن.
بله متاسفانه.
باید چه کار کنیم؟ باید حتما از اونها یادگاری های مکتوب داشته باشیم. قطعا باید ما به فکر این باشیم که تا میتوانیم آثار این دوستان رو چاپ کنیم حمایت کنیم و نگذاریم این آتیشی که برافروخته است الحمدلله به خاموشی و خاکستر بودن برسه. و الحمدلله خیلی کار شده ولی کم هست. تشکر میکنم از همه مدیرایی که پای کار هستن، میفهمن دغدغه هنرمندها رو، اما مطمئن باشید میشه بیشتر از اینم کار کرد انشالله.
حتما. امیدوارم با حضور هنرمندان دغدغه مند و اهل فن و کاربلدی مثل تو و سایر دوستانی که در این حوزه عمری رو صرف کردن و پای کار هستن، این گونه و این جان به تعبیری همچنان زنده باشه و بین مردم مورد پسند باشه و به تأثیرات فرهنگی خودش که بسیار هم پربرکت هست برای نسل جدید به خصوص برای نوجوان و جوانامون همچنان اثرگذار باشه و آرزوی توفیق و سلامتی میکنم برای همه هنرمندانی که در این حوزه عمری صرف کردن. به عنوان سوال آخر، اگر جنبندی داری و اگر نکته‌ای در واقع مد نظرت هستش که من مطرح نکردم، خوشحال میشم که به عنوان بخش پایانی گفتگومون بشنوم.
اختیار داری. فقط من به هم قطاران خودم عرض میکنم که حتما بخوانن، تحقیق کنن، پژوهش کنن. تئاتر دفاع مقدس وقتی متاسفانه سطحش میاد پایین که ما سطحی بهش نگاه کنیم، چه من نویسنده، چه اون کارگردان، چه توی تولید اثر. من میبینم مثلا کارو یکی دو روزه جمع میکنن، یک هفتهی جمع میکنن، میگن خب دفاع مقدس دیگه. قطعا این نوع تئاتر مخصوصا و این نوع اجرا نیاز به پژوهش و تحقیق و ممارست فراوانی داره. دعوت میکنم حتما به خواندن و خواندن و خواندن و تحقیق کردن که انشالله ما اثر خوب به مخاطبمون بدیم و مخاطبمون روز به روز با این گونه تئاتری رفاق بیشتری ایجاد کنه. خیلی خوشحال شدم من در خدمت شما بودم، گپ و گفتی داشتم. امیدوارم که سلامت باشین و این راه انشالله پر ره رو باشه.
خیلی سپاسگزارم. بسیار بسیار باعث خوشبختیمه که تونستم با شما هم کلام بشم در مثنوی حماسه. براتون آرزوی توفیق و تندرستی دارم. امیدوارم که قلمتون همچنان مانا باشه و در این راه موفقیتاتون تداوم داشته باشه. باز هم از اینکه وقت تو در اختیار برنامه ما گذاشتی بی‌نهایت از سپاسگزارم.
برام افتخار بود. شب شما بخیر.
شب شما خوش. خداوند نگهدارتون باشه.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فلغات انشاء الله، سن و سلی فلغات انشاء الله. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فلغات انشاء الله، سنو سلی فی الغدس انشاءالله. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر یا حیدر. حیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجس خانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجس خانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فی القدس انشاء الله، سنو سلی فی القدس انشاء الله. بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید، ای قدس اندکی سب که سهر می آید، بوی لشگر مالک اشتر می آید، تیغ مظلوم ندیدید چنین شیر شدی، یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی، عمرتان رو به زوال است دگر پیر شدی، با دم شیر در این معرکه درگیر شدی، با دم شیر در این معرکه درگیر شدی. حریفت منم، حریفت منم، راهی قدسم آماده است جوشنم، حریفت منم، حریفت منم، من تهرانی و احمدی روشنم، حریفت منم، حریفت منم، بشنو نره یا علی گفتنم، بشنو نره یا علی گفتنم. ما بر همگان خاتمه این یا حیدر، در مرک بیواهمه این یا حیدر، ما حمله من حیدری از یا حیدر، ما ایل بنی فاطمه این یا حیدر، ما ایل بنی فاطمه این یا حیدر. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام، مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. ای خنجر انصار الله، ای ارتش سید نصر الله، ای نجبا، ای هشد الشعبی، ای کتائب حزب الله، ای فاطمیون، ای زینبیون، شیران ابا عبدالله، ای نیروی قدس، ای معنی سوره زلزال روح الله، وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله، وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله. قل زیر قدم ماست بیا برخیزی، حاج قاسم دلش آنجاست بیا برخیزی، ته این معرکه سرخ چراغ سبز، خیمه مهدی زهراست بیا برخیزی، خیمه مهدی زهراست بیا برخیزی. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر. غیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل آویو به زودی شور رجت خانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل آویو به زودی شور رجز خانی ما دیدن دارد. ای قدس عشق تو از جان سلام علیام، یوم الانتقام علیام، یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید، ای قدس اندکی سب که سهر می آید، بوی لشگر مالک اشتر می آید. تیغ مظلوم ندیدید چنین شیر شدی، یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی، عمرتان رو به زوال است دگر پیر شدی، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی. حریفت منم، حریفت منم، راهی قدسم آماده است جوشنم، حریفت منم، حریفت منم، من تهرانی و احمدی روشنم، حریفت منم، حریفت منم، بشنو نره یا علی گفتنم، بشنو نره یا علی گفتنم. ما بر همگان خاتم این یا حیدر، در مرک بی واهم این یا حیدر، ما حمله من حیدری از یا حیدر، ما ایل بنی فاطم این یا حیدر، ما ایل بنی فاطم این یا حیدر. ای قدس به تو از جان سلام علیام، یوم الانتقام علیام، یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. ای خنجر انصار الله، ای ارتش سید نصر الله، ای نجبا، ای هشد الشعبی، ای کتائب حزب الله، ای فاطمیون، ای زینبیون، شیران ابا عبدالله، ای نیروی قدس، ای معنی سوره زلزال روح الله، وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله، وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله. کل زیر قدم ماست بیا برخیزی، حاج قاسم دلش آنجاست بیا برخیزی، ته این معرکه سرخ چراغ سبز، خیمه مهدی زهراست بیا برخیزی، خیمه مهدی زهراست بیا برخیزی. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. ای قدس به تو از جان سلام علیام، یوم الانتقام علیام، یوم الانتقام.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنمون فکر میکنیم، ما هیچ لحظه ای از عمرمون را سپری نمیکنیم مگر اینکه او جلوی چشم ما بیفته.
صدای استقامت تا پیروزی،
يمكن أن تخطئوا في التحضير فترتكبوا خطأ ما في غزة أو في الضفة أو في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في إيران قد يؤدي إلى تفجير كل المحيط.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
54 دقیقه از ساعت 20 رو در 23 روز و شب مهر ماهی در شرایطی قسمت کردیم که زنده و مستقیم از شبکه رادیوی مقاومت صدای استقامت و پیروزی با برنامه مثنوی حماسه در خدمت شما هستیم. بعد از پشت سر گذاشتن میز تخصصی ادبیات مقاومت، گاه میزبانی از صدای گرم نامی آشنا، عزیزی که در حوزه مسائل سیاسی کارشناسی است، ارشد و در حوزه فضای مجازی و رسانه نامی مبرز و شناساجار، دکتر علیرضا داوودی، شبتون به مهر، به عشق و به کام خوش آمدید به مثنوی حماسه.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما آقای خرمی، همه شنوندگان و همه دستاندرکاران این برنامه خوب، عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما هستیم.
بزرگوارید و عزیز جناب داوودی، بزرگوار، بی نهایت سپاسگزارم بابت اینکه دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. ابتدای برنامه ما گفتگویی داشتیم در حد 15 دقیقه الی 20 دقیقه با یکی از عزیزانمون جناب دکتر فردوسی پور که پیش از این به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در اردن حضور داشتن. نگاهی داشتیم از زاویه دید ایشان بر شکست‌های رژیم قاسم صهیونیستی در کنار بلندای ادعاهاشون، اما آنچه که در میدان و عمل در حقیقت هست. اگر اجازه بفرمایید استمرار آن بحث رو این بار از زاویه دید شما در حقیقت پی بگیریم و تمام قد شنوای فرمایشتون هستیم.
سلام باشید. البته من صحبت‌های فردوسی پور رو شنیدم، صحبت‌های دقیق و کاملی هم بودن. بنده هم موضوعات رو به زعم خودم در واقع عرض میکنم که انشاءالله
لطف میکنید
مخاطبین عزیز با توجه به پیوندی که شما بین موضوعات برقرار کردید انشاءالله به یک موضوع منسجم دست پیدا کنم. شکست های رژیم رو من از سه زاویه در واقع بهش نگاه میکنم. زاویه اول زاویه عاطفی سیاسی است، زاویه دوم زاویه سیاسی امنیتی است،
بله،
و زاویه سوم امنیتی اقتصادی است. زاویه عاطفی سیاسی یکی از پیچیده ترین شکست هاییه که شما توی جنگی که میخواید شروع کنید اما مجبورید به تعویق بندازید و براش بهانه ای ندارید، اما بهتون تحمیل شده در واقع اطلاق میشه.
بله.
شما فرض رو بر این بذارید که رژیم صهیونیستی با همه اون قرم قرم هایی که در واقع از دو هفته پیش شروع کرده بود، طبق سینوس خبری که معمولا ما رسانه ها ترسیم میکنیم، اواخر هفته گذشته به اوج خودش رسید. پس قاعدتا وقتی که این سینوس به اوج خودش میرسه، به انزما ما یک سری اطلاعاتی که نه تایید میشه و نه تکذیب میشه، قاعدتا رژیم سودای حمله به ایران رو در واقع میخواست عملیاتی کنه. این رو شما تا اینجا داشته باشید.
بله،
پس آمادگی
بله.
ذهنی وجود داشته، ایجاد داره میشه، آمادگی میدانی و همه مهمتر توقعات درون مبدعی. الان همه از اسرائیل و داخل خود اسرائیل میخوان که اتفاق نتانیاهو رخ بده. از روز پنجشنبه که این سینوس خبری در این رسانه‌های رژیم و حامیانش میرسه به نقطه اوج خودش، ما یهو میبینیم که حزب الله، حماس، خشت و شعبی یک عملیات بسیار ویژه در واقع قابل تأمل رو انجام میدن. اما یه نکته اینجا مهمه، این عملیات ها برخلاف دوره‌های قبل اساساً نه توسط رژیم قابل در واقع پیشبینی بوده و نه حتی توسط رژیم قابل پیگیری. علتش چی بود؟ علتش بحث استمراریه که در واقع اتفاق میفته.
درست.
ما هفته گذشته میبینیم که شمال اراضی اشغالی میخوره، حیفا میخوره، تل آویو میخوره، پریش هم که دیگه شاهکار اتفاق میفته. یعنی در کنار همه موشکایی که شلیک میشه، یک پهپاد انتحاری هم در واقع شلیک میشه. رژیم پهپاد رو نمیتونه رصد کنه به رغم همه ادعاهایی که میکنن. ما نمیدونم در واقع رادار تاب ایجاد کردیم، ما فلان کردیم، آمریکایی‌ها گفتن میاریم، از این حرفای خیلی در واقع.
بله بله.
اما همون یه دونه پهپاد در بین صد موشک میاد میخوره وسط گیجگاه امریکا.